رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی باز هم شما را میزبان هستم. ابتدا سرخط اخبار.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که خواهان روابط در سطح تازه بین ایالات متحده و چین است. ایران ادعا کرده است که یک سیستم جدید شناسایی برد بلند را به بهره برداری سپرده است. اندونزی مشغول تصویب قانون حراست از شهروندان تمام ادیان در آن کشور است.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، محتوای برنامه شامل گزارش های مبنی بر گسترش برنامه های آموزش نرس قابلگی وزارت صحت عامه در ولایات افغانستان به منظور کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان، آینده حکومت اوباما در دو سال اخیر با مجلس سنای تحت کنترل جمهوری خواهان، علائم پیشرفت در نشست رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا و مقررات در مورد بحیره جنوب چین، پیشگویی اوضاع جوی و اخبار ورزشی. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. مشروع اخبار با محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که وی میخواهد روابط ایالات متحده را با چین در سطح تازه‌ای قرار دهد. آقای اوباما طی نخستین روز ملاقات های دو روزه در بیجینگ، مرکز چین، با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین شام مهمان همتای چینایش بود. مذاکرات خصوصی تر قرار است روز چهارشنبه انجام شود. آقای اوباما گفت که هنگامی که ایالات متحده و چین بتوانند با هم دیگر مؤثرانه کار کنند، تمام جهان مستفید خواهد شد. ملاقات های رؤسای جمهور چین و ایالات متحده در حاشیه نشست اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام یا اپک تحت میزبانی بیجینگ انجام می شود. در نشست اپک رهبران زون تجارت آزاد تحت رهبری چین را تایید کردند.
ایران ادعا کرده است که یک سیستم جدید رادار برد بلند را به بهره برداری سپرده است که توانایی شناسایی طیاره‌های کوچک بی سرنشین یا درون و راکت‌های بالستیک را دارا می باشد. خبرگزاری نیمه رسمی فارسی ایران سه شنبه این مطلب را گزارش داد. این گزارش حاکی است که آن سیستم سپهر نام دارد و برد آن بیش از 2500 کیلومتر است. تهران به طور منظم پیشرفت‌های نظامی خود را اعلام می‌کند که به طور مستقل تایید شده نمی‌تواند. از سال 1992 میلادی ایران صنعت دفاعی داخلی خود را راه اندازی کرد که سلاح خفیفه و سنگین را از هاون و راکت‌های زیردریایی گرفته تا تانک‌ها تولید می‌کند.
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل، گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران با وجود وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور کشور به تغییر بهبودی نداشته است. خانم عبادی از مجمع عمومی ملل متحد خواست تا فیصله نامه‌هایی را در انتقاد از بدرفتاری‌ها در ایران تصویب کند. شرح بیشتر از صفحه اساس.
شیرین عبادی روز سه‌شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که سابقه حقوق بشری ایران به همان اندازه بد که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود باقی است و در بعضی موارد وضعیت بدتر شده است. او گفت که تفاوت این است که آقای احمدی نژاد از محدودیت‌های شدید حقوق بشری حمایت می‌کرد، در حالی که آقای روحانی تسهیل کردن محدودیت‌ها در قبال آزادی بیان و حذف تعبیض علیه زنان و اقلیت‌ها را وعده داده است. خانم عبادی افزود که امام حسن روحانی نمی‌تواند در خلال مقاومت شدید اصولگرایان در حکومت کار زیادی انجام دهد. او به افزایش اعدام‌ها اشاره کرد که حد اوسط 3 اعدام در یک روز بوده است. خانم عبادی گفت در حالی که بعضی از اعدام شدگان مجرمینند، اما شماری از آنان زندانیان سیاسی و زندانیان آزادی بیان می باشند.
رادیو آشنا 100.5 FM.
ادامه مشروع اخبار. روسیه موافقت نامه اعمار 2 دستگاه دیگر هسته‌ای در ایران را امضا کرد. بر اساس قراردادی که بین مقامات هسته‌ای روسیه و ایران روز سه‌شنبه به امضا رسید، روسیه 2 دستگاه را در نخستین نیروگاه هسته‌ای ساخت روسیه در بوشهر ایران اعمار می‌کند. سرگی کرینگو، رئیس شرکت دولتی روزاتوم روسیه، و علی اکبر صالحی، رئیس اداره هسته‌ای ایران، همچنان یک موافقت نامه دیگر را امضا کردند که به اساس آن روسیه پس از اعمار این دو دستگاه 6 دستگاه هسته دیگر را در ایران اعمار خواهد کرد. شرکت دولتی روزاتوم روسیه با صدور بیانیه گفت که اعمار دستگاه جدید هسته‌ای در ایران تحت نظارت اداره بین المللی انرژی اتمی صورت خواهد گرفت.
روسیه میگوید که آن کشور با آنچه تبلیغات تهاجمی غرب میخواند با خدمات نشراتی جدید به نام سپوتنیک پاسخ خواهد داد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که مسکو 140 میلیون دلار را سال آینده در خصوص فعال ساختن سپوتنیک مصرف خواهد کرد. شرح بیشتر خبر از صفحه حساس.
وال استریت جورنال از قول وبسایت زبان انگلیسی آن گفته است که نشرات رادیویی خود را بر روی اینترنت و تلفن موبایل به طور مستقیم پخش خواهد کرد. گردانندگان آن سرویس نشراتی جدید میگویند که آنان دفاتر را در واشنگتن و 29 شهر بین المللی دیگر با 30 تا 100 کارمند برای هر دفتر افتتاح خواهد کرد. سپوتنیک به نظر می رسد که روی اولین ماهواره شناخت بشر روی مدار زمین اسم گذاری شده است که توسط اتحاد شوروی سابق بیش از 50 سال قبل به فضا پرتاب شد. آن رادیو و نشرات آنلاین آن زمیمه آرتی شبکه تلویزیونی جهانی کرملین خواهد بود. در انکشاف جداگانه شبکه CNN مستقر در امریکا گفته است که از این به بعد چینل خبری 24 ساعته آن شبکه برای روسیه نشرات ندارد. CNN گفته است که کنترل فزاینده دولتی بر رسانه جدید داخل روسیه دلیل اصلی تصمیم آن شبکه تلویزیونی است.
و باز هم با خبر از روسیه و ایران، روسیه حمایت از تمدید عملیات نیروی حافظ صلح اتحادیه اروپایی را در بوسنیا رد کرده و میگوید که شهروندان آن کشور نباید به مسیر اتحادیه اروپایی سمت داده شوند. اما باقی اعضای شورای امنیت ملل متحد سه شنبه به تمدید عملیات نظامی به مدت یک سال دیگر رأی دادند، در حالی که روسیه از رأی دادن خودداری کرد. آن رای گیری منعکس کننده تنش‌های وسیع‌تر بین روسیه و غرب در ماه‌های اخیر می باشد. نیروی حافظ صلح برای آرام ساختن تنش‌هایی است که از زمان جنگ داخلی دهه 90 بین سه گروه نژادی بوزنیایی‌ها، کروات‌ها و سرب‌ها رخ داده است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه خبرها. حکومت اندونزیا میگوید که مشغول تصویب قانون جدیدی است که از شهروندان تمام ادیان در آن بزرگترین کشور اسلامی جهان حراست میکند. صفی حساس با شرح این خبر.
لقمان حکیم سیف الدین وزیر امور مذهبی اندونزیا سه‌شنبه گفت که لایحه واکنشی به بسیاری از منازعات مذهبی است که به طور بالقوه ممکن در آن کشور باعث از هم گسیختگی شود. مسوده آن قانون الزامات را تنظیم می کند که از ساختن عبادتگاه ها گرفته تا پخش یا نشر هر دینه می باشد. آقای حکیم تاکید کرد که مسوده آن قانون شامل حراست از همه شهروندان، اقلیت ها و اکثریت ها است. حکومت اندونزیا در نظر دارد مسوده آن قانون را در اوایل 2015 معرفی کند. وزیر امور مذهبی آن کشور گفت که آن لایحه جاگزین قانون 1965 خواهد شد که بسیاری ها آن را کهنه میپندارند. طبق انستیتوت ستاره 222 مورد نقض آزادی دین در سال 2013 رخ داده است. در اندونزیا 6 دین یعنی اسلام، کاتولیسم، پروتستانیسم، بودیسم، هندویسم و کانفسیویسم بر رسمیت شناخته شده است.
یک مهاجر اسرائیلی متولد کانادا اولین زن خارجی است که در جنگ علیه گروه دولت اسلامی در سوریه ملحق شده است. جیل روزنبرگ زن 31 ساله ساکن شهر تل ابیب یک پیلوت پیشین ملکی است که در اردوی اسرائیل خدمت کرده است. خانم روزنبرگ به رادیو اسرائیل گفت وی تصمیم گرفته است در جنگ علیه گروه دولت اسلامی با ملیشه‌های کردی ملحق شود، زیرا به گفته او آنها برادران ما هستند، آنان مردم خوبی هستند، آنان زندگی را دوست دارند مثل ما. او گفت که وی با ملیشه‌های کردی در عراق آموزش دیده و به زودی در سوریه جنگ خواهد کرد.
در ایالات متحده آمریکا از روز یادبود سربازان جنگ سه‌شنبه تجلیل شد. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که هر نسل سربازان آمریکایی که خدمت کردند بهترین افرادی بوده است که این کشور برای پیشکش کردن داشته است. آقای بایدن در مراسم عنعنوی ادای احترام به قبرستان ملی شهر آرلینگتون بیرون شهر واشنگتن گفت که این کشور مدیون آنان است که برای حراست از آزادی با شجاعت در جنگ‌های بیش از دو قرن خدمت کردند. در میان سایر رویدادهای این روز ملی، کنسرت عمده در شهر واشنگتن است که قرار است در پارک ملی مقابل کنگرس در واشنگتن دی سی برگزار شود. چندین آوازخوان سرشناس آمریکایی در این کنسرت آوازخوانی می‌کنند. یا روز یاد بود از سربازان جنگ، نخستین بار در سال 1919 میلادی روز به حیث روز متارکه جنگ تشکیل شد که در واقع گرامی داشت از امضای توافقنامه رسمی ختم جنگ جهانی اول به تاریخ 11 نوامبر سال 1918 می باشد. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، حال می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش در رابطه با افغانستان. وزارت صحت عامه افغانستان به خاطر کاهش مرگ میر مادران و نوزادان و توسعه ارضی خدمات صحی، برنامه آموزش نرس قابله‌های زن را در ولایات مختلف افغانستان گسترش داده است. در ولایت دایکندی بیش از 50 قابله برای مدت 2 سال تحت نام گسترش صحت خانواده آموزش می‌بینند و همچنان 36 تن از این قابله‌ها برای آموزش بهتر به کابل آمدند تا با برگشت به مناطقشان خدمات بهداشتی را برای مادران در هنگام ولادت و همچنان قبل از آن عرضه بدارند. جزئیات بیشتر را از همکار ما صفیه حساس می‌شنوید.
این 36 قابله از مرکز و ولسوالی های دورافتاده دایکندی بعد سپری کردن امتحان و برنامه آموزش قابله های محلی جذب شده اند و از سوی اداره موف در کابل تحت آموزش های مسلکی قرار دارند. دکتر بدریه حساس، هماهنگ کننده مکتب جامعه قابلگی دایکندی، ضمن این مطلب بر رادیو آشنای صدای آمریکا گفت این 36 تن به خاطر برخی مشکلاتی که در دایکندی وجود داشت به کابل آمدند و آموزش های نظری را تحت مراقبت ترنرهای مسلکی و با تجربه فرا می گیرند و کارهای عملی را در شفاخانه های شهر کابل می آموزند تا با برگشت به مناطقشان بتوانند خدمات بهتر صحی را برای مادران در هنگام ولادت و نوزادانشان عرضه نمایند.
در بعض مشکلاتی که دمیگه مثلا مشکلات را بود جایی تو کافی در لیلیه وجود نداشتیم باید که برای کابل داشتیم دمیگه نداشتیم پروگرام فعلا در کابل.
دکتر حساس افزود این قابله ها طبق برنامه وزارت صحت عامه مدت 2 سال و 4 ماه آموزش میبینند. این دانش آموزان فعلا در لیلیه به سر میبرند و در همانجا آموزش میبینند. رونا ابراهیمی مدیره لیلیه میگوید که این دانش آموزان از ناحیه سهولت های زندگی مشکلی ندارند.
سمت درسی دارن اینجا، استادا هستن، تدریسشان میکنن، درس اینجا میخوانن. کار عملی در شفاخانه میرن، عملاً کار عملی را اجرا میکنن، میبینن و یاد میگیرن.
شمایل اکبری یک تن از دانش آموزانی که از ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی در این برنامه آمده است میگوید که در بخش آموزش و زندگی در لیلیه هیچ مشکلی ندارد، ولی مشکل وی در ابتدا از سوی خانواده بوده که بعداً حل شد.
از طرف بعد فامیلا مشکلات بود و هر طرف فامیلا مسافیدای منطقه اعضای شورا کلاگی که جمع شد و در توافق رسید خانواده را راضی کرد، به دهر یک مقدار مشکلات کلاگی راضی شد و ما آمدید کابل به خاطر درس.
هماهنگ کننده مکتب جامعه قابلگی دایکندی میگوید که در مرکز دایکندی نیز مرکز آموزش قابله ها وجود دارد که از سوی دفتر صندوق وجهی ملل متحد برای نفوذ حمایت می شود و شماری از دختران و زنان را در بخش قابلگی آموزش می دهد. وی گفت با آنکه 7000 قابله مسلکی در ولایات مختلف افغانستان مصروف خدمات صحی برای زنانند، اما هنوز هم در بخش خدمات صحی به قابله های مسلکی نیاز جدی وجود دارد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که ایجاد مراکز آموزش نرس قابله ها در کشور توانسته است میزان مرگ و میر مادران را در افغانستان کاهش دهد و در عین حال فرصت های مناسب کاری را برای زنان فراهم کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
خب شنوندگان عزیز، ای پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا پخش شد و شما به برنامه رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتین. قانونگذاران ایالات متحده امروز 4 شنبه پس از انتخابات میان دوره‌ای هفته گذشته که به پیروزی جمهوری خواهان در هر دو مجلس انجامید به کانگرس برمیگردند. مایکل باومن خبرنگار صدای آمریکا از مجلس سنای این کشور که قرار است سر از ماه جنوری کنترل آن را جمهوری خواهان به دست گیرند، گزارش تهیه کرده است که همکار ما قدیر مشرف تقدیمتان می‌دارد.
تغییر در کنگره ایالات متحده از بیرون ساختمان و داخل آن نهاد قانونگذار به چشم می‌خورد. اگر بنای کنگره را از بیرون مشاهده کنید، کارگرانی را می‌یابید که مصروف پروژه دو ساله اعمار مجدد بنای کنگره اند. اما در داخل این نهاد نیز، پس از انتخابات میان دوره‌ای هفته گذشته، برای نخستین بار از سال 2007 به این سو، کنترل مجلس سنا از دست دموکرات‌ها خارج شد و جمهوری‌خواهان بر علاوه‌ای که اکثریت خود را در مجلس نمایندگان افزایش دادند، کنترل مجلس سنا را نیز در دست گرفتند. میچ مک‌کونل، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، از روز نخست ماه جنوری 2015 به حیث رئیس مجلس سنا حلف وفاداری یاد خواهد کرد و روی لایحه‌هایی که تا هنوز روی میز مباحثه قرار دارند تصمیم خواهد گرفت. تمام لایحه‌هایی که قرار بود توسط کمیته‌های مجلس سنا تصویب شود، اکنون رئیس جمهوری‌خواه خواهد داشت. باب کراکر در رأس کمیته روابط امور خارجی سنا قرار خواهد گرفت که یکی از منتقدین سرسخت حکومت اوباما در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه می باشد. کراکر در یک مجلس استماعی جان کری وزیر خارجه امریکا در اوایل سال روان در بررسی خود بی پرده سخنراند.
از شما خواسته شده موضوعی را به اثبات برسانید که ما می دانیم که هیچ مفهومی را ارائه نمی کند. حتی جدی تلقی نمی شود.
انتظار می رود جان مکین به حیث رئیس جدید کمیته امور نظامی سنا تعیین شود. رقیب مبارزات انتخاباتی براک اوباما در سال 2008 و طرفدار حضور گرمتر و قویتر ایالات متحده در بحرانهای جهانی به شمول مداخله روسیه در اوکراین.
این رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را درک نمی کند. او بلند پروازی های پوتین را درک نمی کند. آقای اوباما درک نمی کند که پوتین یک دگربال کهنکار KGB است که متمایل است یک بار دیگر امپراتوری روسیه را احیا کند.
حتی با یک مجلس سنای تحت کنترل جمهوری خواهان، براک اوباما در دو سال اخیر حضورش در قصر سفید صلاحیت و دست بلند در مورد سیاست خارجی امریکا خواهد داشت و به حیث سرقومندان اعلای اردوی این کشور باقی خواهد ماند. اما ساحات دیگر همچو بودجه وجود دارد که قانونگذاران جمهوری خواه ایالات متحده قادر خواهند بود تا به شکل قابل ملاحظه اعمال نفوذ کنند. تنها کنگره صلاحیت دارد تا در مورد مصارف ادارات فدرال تصمیم بگیرد. انتظار می رود جف سشن، یک محافظه کار مالی جمهوری خواه که در بسیاری موارد با اولویت های بودجوی اوباما مخالف بوده است، به سمت رئیس کمیته بودجه مجلس سنا برگزیده شود.
لایحه مبارزه با بیکاری که امروز در برابر ما قرار دارد برای کاهش مصارف و سایر عرصه‌های این حکومت هیولایی مؤثر نمی باشد، اما در برابر هر پول آن قرضدار می شویم.
در این حال قانونگذاران مجلس سنا این صلاحیت را خواهند داشت تا نامزدهای رئیس جمهور اوباما را برای پست‌های مختلف حکومتی از رئیس ادارات گرفته تا سفرای کبیر و قضات تایید و یا رد کنند. دموکرات‌ها که تا اخیر سال 2014 کنترل مجلس سنا را در دست خواهند داشت، پیش از آنکه کنترل و رهبری مجلس سنا را جمهوری‌خواهان در دست گیرند، تلاش خواهند ورزید حد الامکان افراد پیشنهادی براک اوباما را در پست‌های دولتی تایید کنند.
خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM.
حال توجه شنوندگان عزیز را با چند خبر ورزشی و پیشگویی اعضای جدید در جریان امروز جلب می‌دارم. آستن ویلا و توتنهام کلاب‌های فوتبال برتانیا به خاطر کشمکش بین بازیکنانشان در جریان مسابقات اخیر لیگ برتر هر یک مبلغ 20,000 پوند معادل 31,700 دلار جریمه شدند. فدراسیون فوتبال این جریمه‌های نقدی را بر روز سه‌شنبه اعلام کرد که از جانب هر دو کلاب پذیرفته شد. طبق بیانیه فیفا، دو تیم با شکست و ناکامی برای اطمینان بازیکنانشان از ارائه یک مد منظم در جریان برخورد دوم ماه نوامبر متهم شدند. غوغا و ستیزه بین بازیکنان هر دو جانب بعد از آن رخ داد که با کریستیان بنتک بازیکن خط اول تیم آستن ویلا کارت سرخ نشان داده شد. توتنهام که بازی را 0-1 از دست داده بود، هنگامی که بنتک اخراج شد بازی را 2-1 از آن خود ساخت. در خبر دیگر ورزشی، یک ورزشکار با عنوان اینکه سال گذشته برای کسب پیروزی نیروی خود را صرف کرده بود بعضاً تعریف می شود. راجر فدرر به اثبات می رساند که هنوز هم آن نیرو را دارا می باشد. بعد از مبارزات سال 2013 که با یک ریکارد متوسط 45.7 آن را به پایان رساند، قهرمان 17 مرتبه گرند سلم از تجدید حیات خوب خود در این فصل و باخت در برابر نوواک جاکوویچ ورزشکار برجسته در بازی های نهایی ویمبلدن و علاوه کردن 5 لقب دیگر در مجموعه کاریش لذت می برد. روز سه‌شنبه فدرر 70مین پیروزیش را در طور امسال نسبت به هر بازیکن دیگر با پیروزی در برابر کی نیشکوری ورزشکار تازه وارد ژاپنی اعلام کرد. فدرر در دور بازی‌های پایان سال در موقعیت بازیکن درجه یک باقی مانده است، اما بیش از این سرنوشت او به دست خودش نخواهد بود. اگر جاکوویچ در دو دور مسابقات در لندن برنده شود، او را مغلوب خود خواهد کرد. این هم پیشگوی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهار شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. قندهار 21.4، آسمان صاف. هرات 14.1، آسمان صاف. مزار شریف 12.3، آسمان صاف. فرا 20.3، آسمان صاف. بامیان 6-7، آسمان صاف. غزنی 12-2، آسمان صاف. خوست 21.6، آسمان صاف. لوگر بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. قندوز 12.2، آسمان صاف. میمنه 10.1، آسمان صاف. فیض آباد 13.1، آسمان صاف. اندخوی 12.1، آسمان صاف. حیرتان 13.2، قسمن ابرالود. و شبرغان بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1، آسمان صاف خواهد بود.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
قدر خون که بریزم مردم بری سوانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناکجا تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
شنوندگان عزیز، نشانه هایی وجود دارد که جلسه رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان روز چهار شنبه در خصوص مناقشه جنجال برانگیز ارزی طولانی مدت پیشرفت خواهد کرد. در آن نشست مقررات در مورد بحیره جنوب چین ایجاد خواهد شد. استیو هرمن خبرنگار صدای آمریکا از نیپیتاو پایتخت میانمار گزارش دارد که خود تقدیمتان می دارم. در جلسه امنیت منطقوی سه ماه قبل 10 تن از اعضای انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان خواستار نتیجه گیری اولیه مقررات در بحیره جنوب چین گردیدند. در حالی که رهبران آسیان در این هفته در پایتخت میانمار جلسه دارند که ممکن است به پیشرفت غیر منتظری دست نیابند، سخنگوی رئیس جمهور میانمار به صدای آمریکا گفت اکنون همه سهامداران متعهد هستند تا آن روند را تسریع بخشند. هیئت وزیر اطلاعات میانمار گفت انتظار ما این است که بعد از این جلسه همه سهامداران می توانند در اسرع وقت بر روند چگونگی پیاده کردن مقررات به توافق برسند. کشورهای آسیایی بیشتر در مورد شمولیت تعلیق کشتی‌های چینی باعث آنچه که مقامات آمریکایی آنها را الگوهای تشدید کننده وضعیت در آب‌های مورد مناقشه می‌دانند نگران هستند. ویتنام و فیلیپین کشورهای آسیایی هستند که بیشترین نگرانیشان را تبارز می‌دهند. این چیزی است که منشی عمومی جلسه آسیان که خود یک سرباز سابقه دار و دیپلمات ویتنامی است در مصاحبه با صدای آمریکا از آن داشت که
We have seen a widening gap between the political commitments and the
وی گفت ما شاهد رخنه بین تعهدات سیاسی و اقدامات واقعی بودیم. منظورم وضعیت واقعی در آن بحیره است و این چالش است که ما باید بر آن غلبه کنیم. نگرانی ها روی توافق بر سر مقررات زمانی با وجود خواهد آمد که مالزیا ریاست دورانی این نشست را در سال آینده به عهده بگیرد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اجمال اخبار. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید وی میخواهد روابط ایالات متحده را با چین در سطح تازه قرار دهد. آقای اوباما طی نخستین روز ملاقات های دو روزه در بیجینگ مرکز چین با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین شام مهمان همتای چین و یش بود. مذاکرات خصوصی تر قرار است روز چهارشنبه انجام شود. ایران ادعا کرده است که یک سیستم جدید رادار برده بلند را به بهره برداری سپرده است که توانایی شناسایی طیاره های کوچک بی سرنشین یا درون و راکت های بالستیک را دارد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران سه شنبه این مطلب را گزارش داد. این گزارش حاکی است که آن سیستم سپهر نام دارد و برد آن بیش از 2500 کیلومتر است. تهران به طور منظم پیشرفت های نظامی خود را اعلام می کند که به صورت مستقل تایید شده نمی تواند. از 1992 میلادی ایران صنعت دفاعی داخلی خود را راه اندازی کرده که سلاح خفیف و سنگین را از هاون و راکت های زیردریایی گرفته تا تانک ها و تحت البحری ها تولید می دارد. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه نوبل میگوید که وضعیت حقوق بشر در ایران با وجود وعده های حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور به تغییر بهبودی نداشته است. خانم عبادی از مجمع عمومی ملل متحد خواست تا فیضنامه‌ای را در انتقاد از بدرفتاری ها در ایران تصویب کند. روسیه موافقتنامه اعمار دو دستگاه دیگر هسته‌ای در ایران را امضا کرد. با اساس قراردادی که بین مقامات هسته‌ای روسیه و ایران روز سه‌شنبه امضا شد، روسیه دو دستگاه را در نخستین نیروگاه هسته‌ای ساخت روسیه در بوشهر ایران اعمار می‌کند. سرگی کرینکو رئیس شرکت دولتی روزاتوم روسیه و علی اکبر صالحی رئیس اداره هسته‌ای ایران همچنان یک موافقتنامه دیگر را امضا کردند که به اساس آن روسیه بعد از اعمار این دو دستگاه شش دستگاه هسته‌ای دیگر را در ایران اعمار خواهد کرد. روسیه میگوید که آن کشور با آنچه تبلیغات تهاجمی غرب میخواند با خدمات نشراتی جدید به نام سپوتنیک پاسخ خواهد داد. روسیه حمایت از تمدید عملیات نیروی حافظ صلح اتحادیه اروپایی در بوسنیا را رد کرده میگوید که شهروندان آن کشور نباید به مسیر اتحادیه اروپایی سمت داده شوند. اما باقی اعضای شورای امنیت ملل متحد سه شنبه به تمدید عملیات نظامی به مدت یک سال دیگر رأی دادند، در حالی که روسیه از رأی دادن خودداری ورزید. حکومت اندونزیا میگوید که مشغول تصویب قانون جدید است که از شهروندان تمام ادیان در آن بزرگترین کشور اسلامی جهان حراست میکند. و یک مهاجر اسرائیلی متولد کانادا اولین زن خارجی است که در جنگ علیه گروه دولت اسلامی در سوریه ملحق شده است. جل روزنبرگ زن 31 ساله ساکن شهر تل‌آویو یک پیلوت پیشین ملکی است که در اردوی اسرائیل خدمت کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. خب شنوندگان عزیز، تا ساعت 7 شام که با برنامه‌های شبانه رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، در جریان روز شما را به شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی دعوت می‌کنیم که شامل اخبار، مصاحبه‌ها و گزارشات از گوشه و کنار جهان است. روز شما بخیر.